سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه: جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان میگوید که دستگیری زنان به بهانه حجاب و اعتراض مدنیشان سیاسی است. این جنبش امروز جمعه با انتشار بیانیه مخالفتش را با آنچه حجاب طالبانی خوانده ابراز کرد و افزود که طالبان از مطرح کردن موضوع حجاب به عنوان بهانه برای رسیدن به اهدافشان استفاده می کنند. در ادامه آمده که اعضای این جنبش در اعتراض به فرمانهای طالبان علیه زنان امروز در تجمع در کابل از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد. این جنبش افزوده که جهان باید زنان افغانستان را نادیده نگیرد. عبدالغفار فاروق، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، به روز پنجشنبه گفت که زنان را به دلیل رعایت نکردن درست حجاب در کابل بازداشت کردند. شمار دقیق زنان بازداشت شده روشن نیست. این در حالی است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، از حکومت طالبان خواست زنان را که به اتهام بدحجابی بازداشت کرده فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند. احمد وحیدی، وزیر داخله ایران، کشته شدن دست کم 12 مهاجر افغان در بمبگذاری‌های انتحاری در شهر کرمان ایران را تایید کرده. این را خبرگزاری دولتی ایران ایرنا به نقل از وحیدی گزارش داده. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، در مراسم یادبود از 4 سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، در 3 ماه جنوری دست کم 89 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفته. وزیر داخله ایران گفته که چندین فرد مظنون در پیوند به این بمبگذاری ها بازداشت شدند، اما شمار آنها را مشخص نکرده و جزئیات بیشتر نداده. سلیمانی هنگام سفر با موتر در نزدیکی میدان هوایی بین المللی بغداد اوایل 3 ماه جنوری سال 2020 در حمله طیاره بی سرنشین ایالات متحده کشته شد. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، امروز به شرق میانه سفرش را آغاز کرد و به ترکیه رسید. از زمانی که جنگ میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس 3 ماه پیش آغاز شد، این 4 سفر آقای بلینکن به شرق میانه است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی میپندارند. همزمان از آغاز سفر جوزف بورل، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، به شرق میانه نیز خبر داده شده. با گزارش خبرگزاری رویترز، آقایان بلینکن و بورل تلاش میکنند تا از گسترش دامنه جنگ غزه به لبنان و خطوط کشتیرانی بحیره سرخ جلوگیری کنند. گروه جنگجوی حماس در حمله 7 ماه اکتبر بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. وزارت صحت در غزه تحت کنترل گروه جنگجوی حماس گفته که در نتیجه حملات اسرائیل بر غزه تا کنون بیش از 22 هزار تن کشته شدند. مجلس سنای پاکستان امروز قطعنامه‌ای را تصویب کرد تا انتخابات ملی این کشور بیشتر به تأخیر بیفتد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این سخن را صادق سنجرانی، رئیس مجلس سنای پاکستان، گفته. این انتخابات در 8 ماه فوریه امسال برنامه ریزی شده، اما مجلس سنای پاکستان گفته که بنابر دلایل امنیتی باید انتخابات به تأخیر بیفتد. پاکستان در ماهای اخیر صحنه حملات مرگبار بوده. مسئولیت برخی از این حملات را تحریک طالبان پاکستان TTP پذیرفته. و کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه 2 کاندید را تایید کرد تا در انتخابات ریاست جمهوری با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور آن کشور، رقابت کنند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، این کمیسیون امروز لیونید سلوتسکی، رئیس کمیته روابط بین الملل مجلس نمایندگان روسیه، و ولادیسلاف داوانکوف، معاون این مجلس، را به عنوان کاندیدان انتخابات 17 ماه مارچ تایید کرد. در گزارش آمده که انتظار نمی رود این کاندیدان پوتین را به چالش بکشند. الکسی ناوالنی و ولادیمیر کارامورزا، رقیبان اصلی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در زندان به سر میبرند. آنها میگویند که زندانی کردنشان انگیزه سیاسی دارد. رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. من جعفر احمدی با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استادیو میزبان شما هستم. بخش از همین 60 دقیقه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن یک مقام ارشد ایران یک روز پس از بمب‌گذاری های مرگبار در شهر کرمان گفته که طرح انسداد مرزهای ایران با افغانستان و پاکستان در حال اجراست. خبرگزاری ایسنا ایران روز پنجشنبه به نقل از احمد وحیدی وزیر داخله ایران نوشته که نقاط در مرز افغانستان و پاکستانند که برای انسداد مرزها در اولویت قرار دارند. بیشتر از سحر لیوال میشنویم.
به نظر می رسد که دو حمله مرگبار اخیر در ایران موجی از نگرانی های تازه امنیتی را در این کشور همسایه افغانستان دامن زده است. وزیر خارجه ایران یک روز پس از رویدادهای مرگبار در شهر کرمان ایران می گوید که طرح انسداد مرزهای ایران با افغانستان و پاکستان در حال اجرا است. خبرگزاری اسنا ایران روز پنجشنبه به نقل از احمد وحیدی نوشته که گفته نقاط در مرز افغانستان و پاکستانند که برای انسداد مرزها در اولویت قرار دارند. او به این خبرگزاری گفته که نقاط مرزی که دارای خلا هستند و مورد سوء استفاده قرار می گیرند برای انسداد مرز در اولویت قرار گرفتند. آقای وحیدی افزوده که طرح انسداد مرز یک طرح کامل است که ابعاد مختلف دارد و فقط دیوار نیست و کارهای مختلف برای انسداد مرز انجام می شود. این در حال است که در دو انفجار به روز چهارشنبه در گرد همایی چهارمین سال روز قتل قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین و پرنفوذ شاخه بیرون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در کرمان حدود 90 نفر کشته و بر اساس گزارش ها 284 نفر دیگر زخمی شد. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این انفجارهای مرگبار در ایران را به دوش گرفت. حکومت طالبان به اظهارات وزیر داخله ایران در پیوند به اجرای طرح انسداد مرزی تاکنون واکنش نشان نداده، اما حملات مرگبار اخیر در ایران را محکوم کرده است. در این حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی و نظامی تاکید می کنند که مبارزه با تروریسم به همکاری مشترک و همه جانبه حکومت های دو کشور انجام شود. عزیز معارج آگاه مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین در ایران به رادیو آزادی گفت که این اظهارات پس از حملات مرگبار در ایران نوع اتهام غیر مستقیم از سوی ایران بر افغانستان است که گویا تروریستان از افغانستان به ایران آمدند.
ای یک اتهام غیر مستقیم بالای افغانستان از طرف ایران است که گویا توریستا از افغانستان به این طرف آمده، اما مستقیما این صحبت ایرانی ها نکردن چون اسناد و مدارک ندارن. ایران هم مجبور است که چنین کارا باید به خاطر امن داخلی خود اجرا میکرد. اگر با تفاهم به طرف افغانستان میشد و تدابیر خاصی اتخاذ میشد و با تفاهم مردو کشور این مزدود میشد و پوسته ها و پاسگاه زیادتر میشد بهتر میبود.
احمد خان اندر یکی از آگاهان نظامی میگوید که طرح اجرای انسداد مرزی نمیتواند نتایج مثبت در امر مبارزه با تروریسم داشته باشد. او به رادیو آزادی گفت
مرزهای افغانستان با ایران مناطق بسیار مشکل نیز دارد که توریستا میتواند به کشور ایران و به کشور افغانستان رفت آمد نمایند. بنان لازم است که مبارزه مشترکانه بر ضد توریسم صورت بگیرد.
گفتنی است که داعش پیش از این نیز مسئولیت برخی حملات مرگبار در ایران را به دوش گرفته است. شماری از مقام‌های ایرانی پیش از این نیز از حضور جنگجویان داعش در افغانستان نگرانی نشان دادند. امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران حدود 5 ماه قبل در گفتگو با خبرگزاری اسنا ایران گفته بود که افغانستان و ایران 900 کیلومتر مرز مشترک دارند و لذا هر تحول در افغانستان میتواند بر امنیت ایران تاثیر بگذارد. اما حکومت طالبان مدعی است که گروه داعش در افغانستان سرکوب شده و همواره تاکید کرده که به هیچ کس اجازه داده نمی شود تا از خاک افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مجله فرهنگی ما تا لحظات دیگر پخش خواهد شد، اما حالا سازمان ملل متحد از آمادگی ها برای برگزاری دومین نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان خبر داده. این پس از آن است که شورای امنیت این سازمان قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن درخواست گزینش یک نماینده ویژه برای افغانستان به منظور افزایش تعامل با افغانستان و رهبران طالبان مطرح شد. این قطعنامه در 29 ماه دسامبر با 13 رأی موافق و 2 رأی ممتنع روسیه و چین تصویب شد. ما در این گزارش نظر برخی فعالان را هم پرسیده ایم.
سازمان ملل متحد میگوید که دومین نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان را برگزار میکند. استفانی ترمبلی معاون سخنگوی آنتونیو گوتریش در منشی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در یک نشست خبری در مقر این سازمان در نیویورک با بیان این مطلب، هرچند زمان دقیق برگزاری این نشست را اعلام نکرد، اما تاکید کرد که سرمنشی سازمان ملل متحد متحد به برگزاری این نشست است. به گفته خانم ترمبلی، این نشست برای ایجاد اجماع بین المللی در مورد یک نقشه راه و بحث در مورد توصیه های ارزیابی های مستقل این سازمان خواهد بود. معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در بخشی از صحبت‌هایش در این مورد گفت:
من می‌توانم به شما بگویم که سرمنشی واقعاً قصد دارد در زمان مناسب دومین نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان را برگزار کند. من امروز زمان دقیقی برای اعلام ندارم و این نشست برای ایجاد اجماع بین‌المللی در مورد یک نقشه راه و بحث در مورد توصیه‌های ارزیابی مستقل این سازمان است.
معاون سخنگوی آنتونی گوتریش همچنان گفت که ماموریت فریدون سینرلی اوغلو، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به خاطر گرفتن آمادگی‌ها برای نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان و حمایت از رایزنی‌های مربوطه تا ختم ماه فوریه تمدید شده است. اولین نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در اول و دوم ماه می سال 2023 به رهبری سرمنشی این سازمان در دوحه برگزار شده بود. شماری از فعالان حقوق بشر اما انتقاد می‌کنند که در نشست‌های بین‌المللی به افغانستان و مردمان به عنوان اولویت دیده نمی شود. نیلوفر ایوبی، فعال حقوق بشر، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه باید تیره بپذیریم که برای نماینده های خاص کشورها که بر افغانستان برگزیده شدن، منافع و سیاست کشور خودشان مهم است و هر کدام به منافع کشور خود در این برنامه اشتراک میکنه و هیچ کدام اینا مطمئن باشند که افغانستان برشان اولویت نیست.
این در حالی است که هرچند اولین نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان به رهبری سرمنشی سازمان ملل متحد در دوحه پشت درهای بسته و بدون حضور طالبان بود، اما این سازمان آن زمان در یک اعلامیه اهداف اساسی این نشست را تعامل بین‌المللی در زمینه حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران، ایجاد حکومت همشمول و مبارزه با هراس افکنی و مواد مخدر گفته بود. در آن نشست نمایندگان ویژه حدود 25 کشور و سازمان‌های بین‌المللی برای افغانستان اشتراک کرده بودند. هرچند حکومت طالبان همواره تاکید میکند که در نشست‌های جهانی در مورد افغانستان باید آنان دعوت شوند، اما مشخص نیست که در نشست دوم این سازمان نمایندگان طالبان هم دعوت خواهند شد یا خیر.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، با عرضوی این که خوب و سرحال باشید، این شماره مجله فرهنگی آزادی را برایتان تقدیم می کنیم. آنچه را که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم اینها هستند. در شروع سری به ولایت بامیان می زنیم و می شنویم دختری که به دلیل ممانعت طالبان از آموزش و تحصیل محروم شده، برای دختران دیگر در بامیان هنر نقاشی را آموزش می دهد.
به خاطر اینکه در خانه بیکار بودم و در خانه مگه میشیشتیم کلن افسردگی اینا بیکاری، ما آمدیم زیم نقاشی را دایر کردیم چون در وضع مالی ما کم کمک کنم.
چرا تا هنوز هم تاریخ دقیق تولد در افغانستان نوشته نمی شود و یا هم در این زمینه بی تفاوتی صورت می گیرد؟ گزارشی نیز در این مورد داریم.
تاریخ را اونجا به شکل عیسوی می خواستن، یعنی جنوری و اینا را می خواستن، از او خاطر به خاطر آسان شدن کارش و به خاطر زود ساختن همین صفحه مجازی بیشتر اکثر همین اول جنوری را می زنن.
پارچه شعری از حبیب سادات به صدای کبیر کاووسی، یکی از دکلماتوران شناخته شده افغانستان. بخش دوم بحث پیرامون این که نعیم فراشری که بود و برای ادبیات فارسی دری چه کارهایی انجام داد. چند جالب از رسانه ها را هم در این برنامه خواهیم داشت. حرف‌های در مورد رسم برفی شدن میان مردم کابل قدیم و خاطره ای از یوسف سیمگر باختری، یکی از نویسندگان معاصر افغانستان.
اگر جوان موفق می شد طرف را غافلگیر و برف را به دست او دهد و موفقانه از میان کوچه های تنگ و خروارهای برف فرار کند، در آن صورت برنده برفی بودند و خانواده بازنده مجبور بود تا برای آنان دعوت ترتیب کند.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین قسمت این شماره. دختری که به دلیل ممانعت طالبان از آموزش و تحصیل محروم شده، برای دختران دیگر در بامیان هنر نقاشی را آموزش می دهد. او می گوید که همه شاگردانش دختران هستند که از رفتن به مکتب محروم شدند. دخترانی که در این کارگاه نقاشی آموزش می بینند نیز از ایجاد این کارگاه آموزشی خرسند هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با رنگ ها تصاویر دختران افغانی را نقاشی می کند که پس از حاکمیت طالبان در جاده زیر چادری را می روند. خاطر مهدوی یک سال پیش این کارگاه نقاشی را برای آموزش دختران بازمانده از آموزش و تحصیل در شهر بامیان را اندازی کرده است. او دانشجوی سال دوم زراعت پوهنتون بامیان بود، اما به دلیل ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان خانه نشین شد. میگوید که برگزاری این کارگاه نقاشی دختران را از ناامیدی و مشکلات روحی نجات میدهد. خاطره همچنان از طریق این کار هزینه‌های خانواده را تامین میکند.
ما به خاطر اینکه در خانه بیکار بودم و در خانه مگه میشیشتیم کلن افسردگی اینا بیکاری کلن در خانه همه بیکاره، ما آمدیم زیم نقاشی را دایر کردیم چون میخواستیم در خانه یکم در وضع مالی ما یکم کمک کنم.
در کارگاه آموزشی خاطره هم اکنون 15 دختر مصروفی آموزشی نقاشی هستند. همه آنان دخترانی هستند که از مکتب محروم شدند. مانند اسرا آریانی 17 ساله که 6 ماه میشود در این کارگاه آموزشی می آید.
دلیلی که در نقاشی روی آوردیم بعد از یک مکتب ها بسته شده دیگه نتونستیم که کدام جای مکتب بریم درس بخوانیم، به خاطر که افسردگی نگیره و تعداد از دخترها کلگشون در افسردگی دوچار شدن، به خاطر مصروف ساختن خود ما در نقاشی روی آوردیم. ما خواستیم که خود ما رو مصروف کنیم و دردهای دل ما که هست به شکل یک نقاشی دردهای دل خود بیان کنیم.
مرضیه سادات دانش آموز صنف 10 مکتب بود که طالبان به قدرت برگشتند و او از آموزش محروم شد. او نیز یک سال می شود که در این کارگاه آموزشی نقاشی می آموزد. او به رادیو آزادی گفت:
نقاشی که از بسیار یک اسکیل و یک مهارت نابه هسته که هر کس می خواهد او را یاد بگیره و در چنین شرایط خیلی از دخترها خصوصا دختر خانوما علاقه داره که بیایه بخونه. و خودم همچنان بنابر علاقه زیادی که داشتم در نقاشی اومدم نقاشی رو شروع کردم و خیلی یک مهارت دلچسبی هستم.
برخی از دخترانی که در این کارگاه آموزش می‌بینند ادامه ای کار نقاشی را مبارزه در برابر محدودیت‌های طالبان می‌دانند و میگویند که از طریق هنر خود اعتراضشان را بروز می‌دهند. طالبان پس از آن که در 15 اگوست 2021 حاکمیت افغانستان را به دست گرفتند، محدودیت‌های زیادی را در برابر آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان وضع کردند. هرچند سازمان‌های زیادی بر وضع این محدودیت‌ها علیه زنان از سوی طالبان اعتراض کردند، اما طالبان از تصمیمشان عقب نشینی نکردند. طالبان گفتند که بر اساس شریعت اسلامی و فرهنگی افغانی زمینه آموزش و کار را برای زنان و دختران فراهم می کنند. به تازگی وزارت معارف طالبان شمولیت همه دختران را در مدارس دینی افغانستان آزاد اعلان کرده است. خبرگزاری اسوشیت پریس به روز پنجشنبه هفته گذشته گزارش داد که منصور احمد سخنگوی وزارت معارف طالبان در پیام به این خبرگزاری گفته است که هیچ محدودیت سنی برای دختران در مدرسه های زیر کنترل طالبان وجود ندارد. به گفته او، یگان شرط این است که شمولیت دختران در صنوف مدارس باید مطابق سن آنها تنظیم شود. اما این تصمیم طالبان نیز این روزها در میان فعالان حقوق بشر در داخل و بیرون از افغانستان بحث برانگیز شده است. با این همه اسرا آریان از طالبان می خواهد که اجازه بدهند آنان مکتب بروند و اجازه فعالیت در بخش‌های هنری به ویژه نقاشی را داشته باشند.
خواست ما پیام ما به امارت اسلامی است لااقل وقتی که نمیتونن ما را حمایت بکنن از این نقاشی و کارهایی که میکنیم ممانعت نکنن دخترها را بمانه که ما نقاشی خود را پیش ببریم.
گزارشی بود در مورد دختری که به دلیل ممانعت طالبان از آموزش و تحصیل محروم شده برای دختران دیگر در بامیان هنر نقاشی را آموزش می دهد. در شبکه های اجتماعی و اسناد رسمی بسیاری از افغانها تاریخ تولدشان را اول ماه نخست سال شمسی یا میلادی می نویسند. کارمندان ریاست احصائیه و دفاتر صاحبی توزیع شناسنامه حکومت طالبان نیز میگویند افراد زیادی هستند که تاریخ دقیق تولد خود را نمیدانند و اول ماه حمل سال شمسی و اول ماه جنوری سال میلادی را روز تولد خود می نویسند که بعداً با مشکلات زیادی روبرو می شوند. اینکه چرا تا هنوز هم تاریخ دقیق تولد در افغانستان نوشته نمی شود و یا هم در این زمینه بی تفاوتی صورت می گیرد در این گزارش جاوید فیضی بشنوید.
هر سال اول جنوری سال روز تولد هزاران افغان در شبکه های اجتماعی است. برخی از کاربران شبکه های اجتماعی می گویند که تاریخ دقیق تولدشان را نمی دانستند و به همین دلیل اول جنوری را به عنوان روز تولد خود انتخاب کردند. رحمت الله خوستی 63 ساله و باشنده کابل در این باره به رادیو آزادی گفت:
وقتی از پدر و مادرم پرسیدم آنها تاریخ تولدم را نوشته نکرده بودند و به یادشان هم نبود، اما مادرم گفت که روزهای بهار بود و خوب باران می بارید. به همین خاطر برای خود من این تاریخ را انتخاب کردم.
اما برخی دیگر می گویند که هنگام ساختن اکانت در سایت اجتماعی به این نکته توجه نکردند که باید تاریخ دقیق تولدشان را بنویسند و اول جنوری را برای سهولت و آسانی کار انتخاب کردند. همیرا باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اسما هم درست است. تولد سفید مجازی خودم هم سال مشخص خودم نیست که مشخص باشه و از این تاریخ جنوری شاید 2, 3, 4, 5 این وقتا باشد، چون دقیق من به خاطر ندارم. وقتی که من تازه صفحه مجازی خودم ساختم، خودم نساختم، یکی دیگه ساخته بود و به خاطر آسان شدن کارش و به خاطر از این که تاریخ را اونجا به شکل عیسوی میخواستن، یعنی جنوری و اینا را میخواستن، از اون خاطر به خاطر آسان شدن کارش و به خاطر زود ساختن همین صفحه مجازی بیشتر اکثر همین اول جنوری را میزنن.
اما این موضوع تنها محدود به شبکه های اجتماعی نیست. بسیاری از افغانها تاریخ تولد خود را در اسناد رسمی هم دقیق نمی نویسند، زیرا روز تولدشان را نمی دانند. مدثر یکی از کارمندان دفتر صحاوی توزیع شناسنامه یا تذکره در اداره احصائیه و معلومات حکومت طالبان در این مورد می گوید:
حضور کسانی که تقریبا دو دری کسی که دقیق
از هر 1000 نفر شاید 2 نفر بدانند که در کدام سال ماه و روز تولد شدند. دیگران معمولا اولین روز ماه اول سال را می نویسند.
اما اول تاریخ رسی.
مدثر میگوید بارها اتفاق افتاده است که برخی از افراد در تذکره یا پاسپورت خود یک نوع تاریخ تولد و در اسناد تحصیلی و سایر اسناد خود تاریخ دیگر را نوشتند که با مشکلات زیاد روبرو شدند که اصلاح آن زمان گیر است. در افغانستان از روزگاران قدیم نوشتن تاریخ تولد رواج نبوده است و اگر در برخی اسناد رسمی سن شخص ذکر می شد سالش را بر اساس رویت ظاهری فرد می نوشتند. این که چرا در افغانستان به این موضوع اهمیت داده نمی شود، علمگل سحر یکی از نویسنده های افغان در این باره می گوید:
در کنار دیگر بی‌پروایی هایی که ما در عرصه های مختلف زندگی انجام می دهیم، یکی از آنها ننوشتن تاریخ تولد است. متاسفانه مردم ما آن را یادداشت نمی کنند و وقتی از مادران و پدران و بزرگترها می پرسیم می گویند روزی که به دنیا آمدی برف بارید یا روزه بود. اینها تاریخ های دقیقی نیست و ما برای زمان ارزش قائل نیستیم. این موضوع مهم است که باید بنویسیم و با آن توجه داشته باشیم.
در دیگر کشورها همین که کودک به دنیا آمد در شفاخانه به او کارت تولد می دهند که روی آن تاریخ تولد نوشته شده و در تمام اسناد همان تاریخ درج می شود. اما در افغانستان هنوز هم در بسیاری از مناطق دورافتاده تاریخ تولد نوشته نمی شود. اگر نوشته هم می شود دقیق نیست و هنگام نوشتن در اسناد مختلف دقت صورت نمی گیرد و برخی ها تلاش می کنند که سنشان پایین تر از سن واقعیشان نوشته شود که گاه اوقات در امور رسمی با مشکلات زیاد روبرو می شوند.
گزارشی بود از بی‌توجهی مردم در نوشتن تاریخ دقیق تولدشان در افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این هفته دکلمه نابی از شعر دوست گرامی حبیب سادات را داریم به صدای دکلماتور خوب کبیر کاووسی که خود جناب سادات برای مجله آزادی فرستادن. از چندی بدین سو جناب سادات دکلمه هایی به کبیر کاووسی در صفحه فیسبوک و سایر صفحات مجازی خود می گذارند که بیشترین اهل فرهنگ و ادب آن را می پسندند. گوش می دهیم به شعری از جناب سادات با عنوان پاییز می رسد به صدای کاووسی.
ظلمت شب را قمر نیست که نیست، تا وکی ظلمت شب را قمر نیست که نیست، جان بلد می رسد اما سحر نیست که نیست، همه جا پهن شده چتر نفسگیر سیاه، دیگر از کوکب بختم خبری نیست که نیست، ما که پرورده این میهن ماتم زده ایم، ما که پرورده این میهن ماتم زده ایم، طرف ما عیش طرب را گذری نیست که نیست، این که از حال دل خسته دلان بی خبرند، این که از حال دل خسته دلان بی خبرند، صاحب چشم بصر را بصری نیست که نیست، تن هر کاج چمن از چه شود سبز و خورم، باغبان را که به کف جز تبری نیست که نیست، مرغ دور از چمن سبزم و بی بال و پرم، مرغ دور از چمن سبزم و بی بال و پرم، می روم سوی چمن بال و پری نیست که نیست، یاد ایام پر از خاطره های یاران دیگر از آن همه خوبان اثری نیست که نیست. از دیار خود و از هستی و کاشانه خود همچو ما گم شده در بدر نیست که نیست. چشم امید دل خسته ما را یارب، چشم امید دل خسته ما را یارب، جز بدرگاه تو سوی نظر نیست که نیست، جز بدرگاه تو سوی نظر نیست که نیست.
چه شعری بود از حبیب سادات به صدای کبیر کاووسی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در بخش اول یادواره نعیم فراشری شاعر البانیایی را از نوشته استاد پرتو نادری پیرامون طرز کلام ایشان در حوزه شعر فارسی دری معرفی کردیم. در این بخش شعر دری فارسی وی در صحبت با ماه یا مهتاب وی را با شاعر با نام افغان محمود فارانی که وی نیز شعر در مکالمه با ماه دارد و آن را استاد پرتو کندوکاو نموده به سمع شما می رسانیم. تا اینجا رسیده بودیم که فراشری از مهتاب می پرسید: چند سقراط دیده ای مسموم و خار، چند یوسف گشته گرگان را شکار، چند ملت دیده ای در این جهان گشته اکنون ناپدید و بینشان، چند سولون و فلاطون دیده ای، چند تیموری و هارون دیده ای، چند دارا و سکندر دیده ای، چند روسو، چند والتر دیده ای، چند هامون دیده ای چون کربلا، چند مردان خدا اندر بلا دیده ای، جمله و قوات جهان، جمله احوال و خصوصیات آن. با چون این پرسش های تاریخ را مرور می کند و می خواهد حافظه تاریخی انسان ها همیشه بیدار بماند. از گذشته ها می آموزند و پند می گیرند. ما همچنان می تابد و این گردش پیوسته او را پیر و درمانده ساخته است. باز فراشری به ما می گوید: مرتو را هم لیک این دوری زمان کرده سست و پیر و خار و ناتوان، گرچه بیرونت ببینم تابدار، اندرونت نیست لیکن آبدار، در نمایش دختری سیمین تنی، در حقیقت پیر و پژمرده زنی، جامعه زرین اگر پوشیده ای، من همی دانم زکه دزدیده ای، از جدی خود می ستانی تاب و زیب، مادرت را می دهی ای دل فریب، تو ز پهلوی زمین گشتی جدا، خود از آن سان که شد از آدم هوا. فراشری در این بیت ها به هستی طبیعی ماه نگاه دارد. خورشید را نیای او و زمین را مادر او می خواند. اشاره به همان تئوری انفجار نخستین است که چگونه خورشید، ستارگان، زمین و ماه پدید آمدند. ما درون تاریک دارد اما جامعه نورانی برتن کرده و با یک تعبیر شاعرانه می گوید ماه این جامعه نورانی را که کنایه از نور مهتاب است از جد خود یعنی خورشید دزدیده است. همان سخن علمی است که نور ماه باستاب نور خورشید است و ماه از خود نوری ندارد، نور را از خورشید به دست می آورد و به تعبیر شاعر از جد خود می دزدد و به مادر خود یعنی زمین می دهد. پرتوت آید ز خورشیدی منیر، وین دلم از نور بیچون است سیر. می دود هوشم کنون در طور تو، بو که نورش یابدن در نور تو. این توصیف طبیعت و گفتگوی فراشری با ما در نهایت او را به طور می رساند، برای آن که در نور ماه نور خدا را می یابد. استاد پرتو در این باره اضافه می کند: بیدل نیز در مثنوی طور معرفت آنجا که به توصیف طبیعت بیراد می پردازد چون این نگاهی به طبیعت دارد و طبیعت ستایی بیدل در نهایت او را به آن سوی طبیعت می رساند. برای بیدل همه بخش های طبیعت خود طور است که جلوه خداوند همیشه در آنها می تابند. با برقی گفتگوی آتشی تور، دماغی حسرتی می سوزی از دور. گذشتان برق ای غافل ز تجدید، چراغانی دیگر هم می توان دید. تجلی بر در و بام آتش افکن، تو داغ شعله خاموش ایمن. می رسیم به اصل مطلب. این شعر نعیم فراشری با یکی از سروده های محمود فارانی همخوانی شگفتی دارد. فارانی در شعر خاطرات ما که به سال 1340 خورشیدی سروده شده گفتگویی دارد با ما و رشته پرسش هایی را در پیوند بر رویدادهای تلخ تلخ با او در میان می گذارد. از ماه که شاید چنین رویدادهایی بوده است می خواهد چیزهایی برایش بگوید. شعر فارانی نیز با توصیف ما آغاز می شود: ای ماه ای الهه شبگرد پا بگیر، آخر دمی از این سفری جاودانیت. ای دختری فسونگر گردون فرود آی، لختی ز تخت جادویی آسمانیت. با من بگوی خاطره های گذشته را، با من بگوی راز دلی تیره قرون. از بزم میگساری جمشید قصه کن، از حمله های نیمه شب لشکری برون. از شعله های آتش غزنه که تا سحر در نور تو زبانه به افلاک می کشید. از ناله های در همه باشندگان شهر که از لای دود شوله به گوشی تو می رسید. از خلوتی تفکر بودای رازجو در قلب دره های مهیب همالیا. از انعکاس نغمه شور آفرین او در آسمان خاموش شبهای بی صدا. از گریه های خاموش لیلای شب نورد بر پشت ناقه در دل صحرای بیکران. از بوسه های آتشی قیس بینوا در پرتوی تو بر اثر پای کاروان. این شعر دراز است تا آخر. ابعاد محتوای شعر فراشری نسبت به شعر فارانی گسترده تر است. فراشری گذشته از این که ماه را توصیف می کند در پیوند به پیدایی ماه و هم پیوندی او با خورشید و زمین سخن می گوید. با ماه گفتگو می کند و پرسش هایی را در ارتباط به رویدادهای تاریخی و شخصیت های تاریخی و اهل دانش و فلسفه در میان می گذارد و سرانجام هم شعر او با بینش های عارفانه می آمیزد و طبیعت را چنان کوه طور جلوگاه هستی خداوند می‌یابد. شعر فارانی تنها با همین بخش گفتگو با ما و پرسش‌هایی که با ما مطرح می‌کند با شعر فراشری همسویی نزدیکی دارد. فارانی به مانند فراشری نیز ماه را به جایگاه شهادت فرا می خواند تا بر چگونگی رویدادهای تاریخی که شاهد آن بوده است شهادت دهد. اما ماه خاموش است، پاسخی به شاعر نمی دهد، تا به نگاه ستارگان را ندارد و خاموشانه می رود در پشت قله های برف پوش پنهان می شود. توصیف طبیعت در شعر فارانی خواننده را به آن سوی طبیعت، به نگرش عارفانه به طبیعت نمی رساند. با سپاس از استاد پرتو نادری که این نگارش را به ما ارزانی فرمودند. درود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
بخش دوم بحث پیرامون این که نعیم فراشری که بود و برای ادبیات فارسی چه کارهایی انجام داد را شنیدید. در این هفته دو جالب آموزنده داریم. اولی زن فاتی از نوشته سیمگر باختری، دوم حکایت سلطان محمود از صفحه حفیظ فیاض. نخست زن فاتی. جناب سیمگر می نویسد: بسهای مسافربری گل صبح از کنار روضه حضرت شاه ولایت ما به حرکت می کرد. دم زور به دامنه های شمالی سالنگ می رسید و در رستوران های کنار راه اتراق می کرد. این رستوران ها بیشتر در کنار دریای خروشان سالنگ قرار داشتند و آب زلال برف های او کام رهگذران تشنه را سیراب می کرد. آن روز من بر یکی از این تخت ها در زیر سایه انبوی درختان توت نشستم. یک بار میان دو تن از کلینرها نزاع افتاد و دیری نگذشت که افرادی به طرفداری آنان وارد معرکه شدند. در این جنگ بیشتر از 10 تن دست و پنجه نرم می کردند. سلاح‌های گرم نداشتند. سنگ، چوب، چاقو سلاح آنان بود. این جنگاوران از دو تبار کشور بودند و رقابت‌های کاروباری بیشتر آنان را در برابر هم حساس کرده بود. این جنگ جمعی چنان شدید و هیجانی بود که هیچ مردی جرأت نمی‌کرد که از پی مصالحه با آنان نزدیک شود. به زودی از هر دو طرف خونها ریخت و چندین دست و پا و سر شکست. در این گیرودار زنی میان سال آویجه و خمیراگونه از سر تختی فروج است. چادر سفیدش را چون عمامه مردان دور سرش محکم بست و قدم در معرکه نهاد. پیش رفت و با یک دست گریبان حمله آوری را گرفت و با دست دیگر سلی محکمی بر روی او کوبید. ناگهان از هر دو گروه صدا بلند شد: برادرها، جنگ خلاص شد، سیاست در بین آمد. همان لحظه همان چوب و آهن بر زمین نهادن، در یک آب کنار هم خونها را شستند و در یک راه سوی مقصد برا افتادن. جالب دوم حکایت سلطان محمود. شبی سلطان محمود احساس دلتنگی می کرد و نمی توانست بخوابد. بر رئیس محافظانش گفت بیا به صورت ناشناس بیرون برویم و از حال ملت خبر بگیریم. در هنگام گشت و گذار مشاهده کردند مردی روی زمین افتاده و مردم از کنارش رد می شوند و اعتنایی به او نمی کنند. وقتی نزدیکتر شدن مشاهده کردن مرد افتاده، فوت کرده و مدتی نیز از مرگ او می گذرد. از مردمی که به اعتنا از کنار جسد رد می شدن پرسیدن چرا توجهی به این فرد نمی کنید؟ پاسخ دادن او فردی فاسد و دایم الخمر بود. سلطان محمود به کمک همراهش جنازه را به خانه مرد برد و تحویل همسرش داد. همسرش با دیدن جنازه گریه و شیون بسیاری کرد و گفت خدا رحمت کند این ولی خدا را. تو از صالحین و نیکوکاران بودی، من شهادت می دهم که تو ولی الله و از صالحین هستی. سلطان با تعجب گفت چطور میگویی که او از اولیاء الله است در حالی که مردم چنین و چنان درباره اش میگویند؟ زن پاسخ داد بله، من انتظار چنین گفتار واکنشی از مردم را دارم و از قضاوت آنها متعجب هم نیستم. سپس ادامه داد و گفت شوهرم هر شب به دوکان مشروب فروشی میرفت و هر چه قدر می توانست مشروب می خرید و می آورد خانه و درون دستشویی می ریخت و می گفت الحمدلله امشب این مقدار از گمراه شدن و فساد مردم کمتر شد. پس از آن منزل یکی از زنان فاحشه و بدنام می رفت و به او پول می داد و می گفت این درآمد امشبت، امشب در به منزلت را تا صبح ببند و از کسی پذیرایی نکن. پس از آن به منزل بر می گشت و می گفت الحمدلله امشب به اندازه یک نفر از ارتکاب گناه و گمراه شدن و فساد کشیده شدن جوانان جلوگیری شد. من همواره او را ملامت می کردم و می گفتم مردم دربارت طور دیگری فکر خواهند کرد، جنازت روی زمین خواهد ماند، کسی غسل و کفنت هم نخواهد کرد. اما او می گفت غصه نخور، برای نماز میت و کفن و دفن من سلطان و اولیا و علمای اسلام حاضر خواهند شد. سلطان که هنوز خود را معرفی نکرده بود به گریه افتاد و گفت به خدا قسم من سلطان و پادشاه کشور هستم، فردا صبح به همراه علمای اسلام برای غسل و کفنش می آییم. صبح روز بعد سلطان به همراه علما و مشایخ و بزرگان مملکت و جمع کثیری از مردم بر جنازه نماز خواندند و او را با احترام فراوان دفن کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه ها را هم تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
اگر دقت کرده باشید و اخبار و رسانه ها در ارائه آب و هوا از چندین سال بدین سو معلومات ضد نقیزی در آب و هوا و تغییرات آن در سراسر جهان را زیاد به نشر می رسانند که واقعا همچنین است. بگونی مثال زمستان در افغانستان به ویژه در شهر و اطراف کابل که برف‌های سنگین آن را کهنسالان شایدند، آن سنگینی سابق را ندارد که می گفتند بعد از برف‌باری‌های سنگین عبور از کوچه‌ها و پس کوچه‌های کابل محال بود و مردم تونل‌های موقتی از برف برای رفت آمد از آن کوچه‌های تنگ می‌کندند که من حقیر برف سنگین سال 1344 را شاهد هستم که واقعا سنگین بود که ما در باغ علی مردان حتی از سر شب تا تعصب چندین بار برفپاکی نمودیم. و اما امروز از آن برف ها کمتر خبری است. یکی از تأثیرات کاهش بارش برف های سنگین امروز معضله پایین آمدن آبهای تحت الارضی در کابل است که چاهای آب نوشیدنی در شماری از مناطق در تابستان تا حدود 10 الی 30 متر پایین رفته. و براستی امروز نه آن برف های سنگین کابل است و نه قصه های رسوم برفپاکی و برفی نمودن ها. با کاهش برف های سنگین برف در حال فراموشی هست. در آن زمان بیشترین منازل گلی و تخت بام بودن و منازل قیچی و آهنگ پوش ایزوگام های امروزی کمتر بود. برپاکی دست جمعی به کمک همدیگر هم با باریدن برف از خود مضمون های خاصی داشت. بعد از برپاکی خوردن غذاهای چرب، تبادله راشبیل ها به یک دیگر و برفی کردن در اولین برف و چندین رسم ویژه. اما به این بهانه خاطره ای از برف های کابل و برفی کردن را از دوست عزیز نویسنده معاصر یوسف سیمگر باختری دریافت کردیم که با سپاس از ایشان این مطلب کوتاه را همکارم جاوید فیضی می خواند.
برف از ما، برفی از شما. یاد کابل قدیم و مردان با فرهنگش بخیر. در گذشته ها کابل نشینان اصیل در کوچه های شوربازار، بارانه، سراجی، چنداول، علیرضا خان، خرابات، قصاب کوچه، دیوغانان، باغبان، کوچه اندرابی، رکاخانه، آهنگری، پایان چوک و جاهای دیگر تقریبا همه یک دیگر را می شناختند. اکثرا پیوندهای خیشی و قومی نیز میان آنان موجود بود و در شادی و اندو مردانه در کنار هم بودند. زنان نظرهای خاص داشتند، نظر سی بی بی ها، نظر بی بی زینب، نظر خاتونان دیوانه، نظر مشکلکشا، نظر دیگچه و بسیاری دیگر. این نظرها بهانه‌ای بود تا زنان و دختران روز کنار هم باشند و از هم نفسی هم شاد شوند. در میان رسم رواج های متعدد برفی کردن نیز عنعنه جالب بود. وقت اولین برف سال می بارید، خانواده ها تلاش داشتند تا دوستان خیش را برفی کنند و آنچنان بود که خانواده مقدار برف را در ظرف یا پاکت می گذاشتند و آن را به دست یکی از جوانان تیزپای خود می دادند تا برود و آن را به بهانه به دست فرد از فامیل مورد نظر بسپارد. اگر جوان موفق می شد، طرف را غافلگیر و برف را به دست او دهد و موفقانه از میان کوچه های تنگ و خروارهای برف فرار کند، در آن صورت برنده برفی بودن و خانواده بازنده مجبور بود تا برای آنان دعوت ترتیب کند. ولی اگر آن بیچاره به چنگ طرف می افتاد، واویلا. او را در میان برف گور می کردن و رویش را با سیاهی دیگ یا زغال سیاه می کردن و خود برنده برفی بودن. بیاد دارم که وقت دخترانم خردسال بودند، در روزها و شبهای زمستان از پشت کلکین کشک می دادن و همین که اولین دانه های برف را روی شیشه می دیدن شادمانی سر می دادن و من بیچاره برفی می شدم. حتی گاه در برف دوم و سوم نیز برفی مرا برفی می کردن و جریمه برفی را نیز خود تعیین می نمودن. امسال نیز در اولین برف ویرجینیا مرا یکی از اعضای خانواده برفی کرد و شماری از دوستان نیز مرا غافلگیر کردند و از طریق مسنجر و تلفن برفی شدم. من نیز یکی از دخترانم و چند تای دیگر را برفی کردم و جرمانه سنگین بر آنان نهادم. ضمناً همه دوستانم را مخاطب میکنم و میگویم برف از ما، برفی از شما.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 02 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 38.
حرفهایی بود در مورد رسم برفی شدن میان مردم کابل قدیم و خاطره ای از یوسف سیمگر باختری، یکی از نویسندگان معاصر افغانستان. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ استاد ساربان به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.
نظر به دریا داری دردان. شوی و تزنی جو یو بجو خواهی